مبحث 35 و 36 قسمت اول انحرافات شیخ احمد احسائی و پیروان مکتب او در توحید و تفسیر آیه کریمه و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. و بگو تمام مراتب حمد و سپاس اختصاص به خداوند دارد، آنکه برای خودش فرزندی اتخاذ ننموده است و از برای وی شریکی در سلطنت و فرمان فرمایی بر نفوس نمی باشد و برای او ولیی وجود ندارد تا رفع مذلت و انکسار از او کند و او را به بزرگی یاد کن تا جایی که مفاد بزرگی اطلاق دارد و شامل هر مفهوم و معنایی می گردد. 111 آیه از سوره مبارکه اسراء، 17 سوره از قرآن کریم. حضرت استادنا الاعظم علامه طباطبایی تغمده الله فی بهبوحات فیضه در تفسیر این آیه آوردند این آیه عطف است بر آیه سابقه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر چرا که می‌خوانید، پس اسماء حسنا از اختصاصات اوست و نمازت را با صدای بلند نخوان و با صدای آهسته نخوان و میان بلندی و آهستگی راهی میانه را بجوی. و محصل گفتار آن است که به این مشرکین بگو آن موجوداتی را که با اسمهای مشخص می‌خوانید و گمان می‌دارید آنها آلهه‌ای می باشند که غیر از خدا بوده و مورد پرستش قرار می گیرند، آنها فقط اسمهای خدا هستند و تمامی آنان مملوک تلق او بوده، به طوری که از نزد خودشان نه خودشان را و نه از برای خودشان هیچ چیز را مالک نمی باشند. بنابراین خواندن و پرستش نمودن این معبودها که اسماء خدا هستند، دعا و خواندن و پرستش اوست، اوست معبود بر جمیع تقادیر. و پس از آن حمد و ثنای وی را به جا آور بگونه‌ای که سزاوار اطلاق ملک و قدرت و سلطنت اوست، به جهتان که حق تعالی موجودی است که هیچ چیز نمیتواند مماثل او باشد، نه در ذات و نه در صفت، تا اینکه فرزند او واقع گردد اگر از او جدا شده و اشتقاق حاصل کند در ذات یا در صفت، چنان که بت پرست ها و اهل کتاب از یهود و نصارا و قدماء مجوسیان درباره فرشتگان یا درباره جنیان یا درباره مسیح یا عزیر و یا احبار و علمای خود میگویند، و یا آنکه شریک او باشد اگر از او جدا نشده و اشتقاق از وی حاصل نکرده باشد، ولیکن شریک او در ملک و قدرت و سلطنت بوده باشد، چنان که جمعی از بت پرست ها و دوگان پرستان یعنی وثنیون و ثنویون و غیر ایشان از آنان که شیطان را معبودشان قرار داده اند می گویند، و یا آنکه ولی حق باشد اگر با او در ملک و قدرت مشارکت نماید و بر خدا در تدبیر امور ملک و سلطنت فائق گردد و آن مقداری را که خداوند به تنهایی قادر بر اصلاحش نبوده باشد، او با تصرف خیش در امر ملک آن مواضع و مواقع را اصلاح کند و به عبارت و وجه دیگری هیچ موجودی همجنس با خداوند نیست تا اینکه فرزند او قرار گیرد، در صورتی که آن موجود پستر از مقام حق باشد و یا شریک با او قرار گیرد، در صورتی که آن موجود در مرتبه او و مساوی او در درجه باشد و یا ولی و مددکار با او قرار گیرد، در صورتی که در قدرت و سلطنت بر او فائق آید و بلند مرتبه تر و اعلی درجه نسبت به او باشد. و این آیه در حقیقت ثنای وی است، به سبب آن که ملک و قدرت و سلطنتی که از آن اوست و بر آن متفرع می گردد، نفی ولد و نفی شریک و نفی ولی اطلاق دارد. و بدین جهت است که خداوند پیامبرش صلی الله علیه و آله را امر کرده است که او را تحمید نماید، نه تسبیح، با اینکه نفی ولد و نفی شریک و نفی ولی صفات سلبیه حق می باشند و آنچه مناسب با صفات سلبیه می باشد تسبیح است، نه تحمید. خوب این مهم را بفهم. و خداوند سبحانه در پایان آیه با کلام و کبره و تکبیرا آیه را خاتمه داد و این تکبیر و به بزرگی یاد نمودن را به طور مطلق بیان فرمود، بعد از توصیف و تنزیهی که در اینجا آورده بود، و لحاظا معنایش اینطور می شود که او بزرگتر است از هر وصفی. و روی همین زمین است که الله اکبر تفسیر شده است به آنکه خداوند بزرگتر است از آن که به توصیف درآید. بنابر روایتی که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر آن وارد شده است، و اگر معنی آن این طور بود که الله اکبر و من کل شیء، خداوند بزرگتر است از تمام چیزها، این جمله خالی از توهم آن نبود که اشیا با حق تعالی در مفاد و معنی کبر و بزرگی شریکند و وی از این چیزها بزرگتر است، در حالی که حق متعال ساحتش اعز و اکرم است از آن که چیزی با او گرچه در امری جزئی باشد شریک قرار گیرد. و از لطائف تعبیرات در این سوره اسراء آن است که اولین آیه آن با تسبیح آمده است و آخرین جمله آن با تکبیر، با وجود اولین کلمه از آخرین آیه که با لفظ تحمید وارد شده است. یعنی اولین کلمه از سوره لفظ سبحان الذی و آخرین کلمه آن لفظ و کبر و تکبیرا، و لفظ اول از آیه آخر لفظ و قل الحمد لله است که اولین تسبیح و آخرین تکبیر و ابتدای آخرین آیه تحمید می باشد. انتها. و در تفسیر بیان السعاده چنین آورده است که خداوند پیغمبر را امر کرده است تا در کیفیت توصیف حق تعالی جمع میان تشبیه و تنزیه نماید، چه در گفتار و چه در اعتقاد و چه در مشاهده. بنابراین خداوند وی را امر کرد تا او را حمد نماید، یعنی ملاحظه ظهور حق تعالی را در هر شیء و فیء، یعنی در موجودات اصیل و ثابت و در سایه ها و ازلال بکند. با تنزیه پیامبر حق را از اصول نقائص که عبارت باشد از اعتقاد داشتن به موجود دومی در برابر خدا، چون که آن موجود ثانی تحت قدرت او باشد یا در برابر او باشد و یا فراتر و برتر از او، به طوری که در صورت اخیر حق محتاج به او باشد و بنابراین گرد و غبار عجز بر دامانش بنشیند. زیرا ذلت و مسکنت از آن پدیدار می گردد که نتوان برای دفع مضرت و یا جلب منفعت کاری انجام داد. و چون این امر خدا به پیغمبر ایهام آن را می نمود که می توان وی را توصیف کرد و معرفت به او حاصل کرد، برای بار دوم امر کرد پیغمبر را به تکبیر از توصیف و معرفت و گفت و کبره و تکبیرا، یعنی وی را بزرگتر بدان از هر چیزی که مهم نقص او و یا توصیف او بوده باشد. و بدین جهت است که در پاسخ آن کس که این تکبیر را به الله اکبر و من کل شی تفسیر کرده بود، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت آمده است: و کان سمت شیئون فیکون اکبر من، فقیل و ما هو، قال اکبر من ان یوسف. آیا در آن هنگام چیز دیگری بوده است تا حق تعالی از آن بزرگتر باشد؟ گفته شد: بنابراین معنی و تفسیر آن چیست؟ حضرت فرمود: خداوند بزرگتر از آن است که به وصف درآید. انتها. و برای مزید توضیح و تبیین این آیه مبارکه به طور اجمال و سربسته عرض می شود: الف و لام در الحمدلله برای افاده تعریف جنس است که در ذهن بیاید، یعنی جنس حمدی را که تصور می کنی و بدان معرفت داری، به طور اطلاق که لازمه اش تعمیم است نسبت به هر گونه ستایش و حمد، از هر گونه حامدی نسبت به هر گونه محمودی، اختصاص به خداوند دارد و ملک تلق و حق سربسته و دربسته از آن اوست. لام بر سر الله که می گوییم لله، لام اختصاص می باشد. هر نوع حمد از اختصاصات خداست، هر حامدی از اختصاصات اوست، هر محمودی نیز از مختصات اوست. اگر گلی را ستایش و تمجید و تحسین نمودید که به به عجب گلی است، عجیب بوی عطر دلنگیزی دارد، عجیب مشام جان را معطر می سازد، عجیب ورقها و برگهای خود گل بر روی هم انباشته شده است، شگفت از آن رنگهای گوناگون و سحرانگیز آن، شگفت از ساقه پرخار آن که برای پاسبانی و پاسداری از ساحتش سر به پایین نه سر به بالا، آماده دفاع از آفات و حشرات و دواب زمینی هستند که می‌خواهند از آن ساقه بالا بروند و به آن آسیب برسانند، شگفت از برگ‌های سبزفام با تراوت با آن شیارهای درونی بهت‌آور که آب و مواد غذایی را از داخل به اقصا نقاط برگ می‌رسانند، شگفت از ماده سبزینه آن برگ‌ها که چگونه از خورشید عالمتاب و شمس جهان افروز ماده کلروفیل را جلب می‌کنند، شگفت و از همه شگفت انگیزتر آن تخم کوچک است که در دهانه گل مختفی و خود یک بوته گل دیگر، بلکه یک گلستان، بلکه گلستانهایی تا جایی که زمین و خورشید برقرار است در خود پنهان کرده و یک عالمی را از بهت و تحیر و عظمت و ابهت از دیدگاه بنی نوع آدمی می گذراند و به صفحه بروز و ظهور در می آورد. حمد و ستایشی را که تو از این یک دانه گل می نمایی اختصاص به خدا دارد، یعنی حمد از آن خداست، گل جلوه‌ای از جلوات خداست، ظهوری از مظاهر خداست. تو اسم گل بر روی آن نهاده‌ای، در زیر حجاب این اسم خدا را پنهان نموده‌ای. اسم را بردار، غیر خدا چیزی نیست، نه تراوتی، نه بویی، نه شکل و شمائلی، نه رنگ و لون دلارایی، نه دانه تخم شگفتنگیزی، هیچ و هیچ و هیچ. مگر نه این گل همان است که در فصل خزان پرپر می شود، پژمرده و افسرده می گردد و به روی زمین باغ و راغ و گلستان و بوستان خروارها از آن می ریزند و پخش می شوند و تندباد پاییز هر برگی از آن را در گوشه می برد و دفن می کند. اگر آن حسن و زیبایی و نیکویی و طراوت و دلنگیزی و جانپروری از آن خود گل بود، چرا به زودی و بدون ماجرا و بی سر و صدا و آری از دغدغه و غوغا از دست داد؟ پس مال گل نبود، از ذاتیات گل و از لوازم لاینفکه ماهیت و انیت آن نبود، عرضی بود از عوارض، آمد و رفت، سیراب شد و تشنه، با تراوت شد و پلاسیده، تر و تازه شد و خوش گردیده، زنده شد و اینک مرده، سرفراز شد و سر فرو برده، راست و دارای قد و قامت شد و اینک خمیده. این درباره محمود یعنی چیز حمد شده و ستایش در برابر آن به عمل آمده و همچنین است درباره حامد یعنی موجود حمد کننده و ستایش به عمل آورنده. انسانی و فرشته‌ای و جنیانی که حمد می کنند چیزی را خداوند است که حمد می نماید و آنان در این میان اسمهایی بیشتر نمی باشند که حجاب تعین آنها پرده بر روی جمال مطلق حق کشیده است و از این دریچه خداوند فقط در میانه است که خود حمد خود را می نماید و بس. و همچنین است درباره خود حمد یعنی مصدر فعل و یا اسم مصدر آن، زیرا خود این معنا هم در خارج اصالتی غیر از خداوند ندارد و نفس این فعل به عنوان و مفهوم این فعل غیر از تقیید و تهدید فعل حق تعالی چیزی نمی باشد و اسم و عنوانی است بر روی فعل مطلق وی و آیه و آینه است برای ارائه فعل اطلاقی عام واحد مجرد نورانی بسیط و لایتناهی او. لحاظا غیر از خداوند حمدی و حامدی و محمودی در بین وجود ندارد. خداوند موجود می باشد و بس. حمدش خود اوست، حامد خود اوست، محمود خود اوست. تعالی و تقدس عن التعینات والانیات والماهیات والاسامی به ای وجه تصور فی المقام. مثال یک گل بر سر یک شاخ گل بر فراز یک گلبن فقط از باب نمونه و تمثیل بود، وگرنه هر بلبلی که بر روی گل می نشیند و نغمه سرایی می نماید و شب را تا به صبح به حمد و ستایش و تمجید و تحسین از گل به پایان می رساند نیز اسمی بیش نیست. بلبلی و گلی و ندای فراق و یا شادی وصلی و شعری و آهنگی و نغمه‌ای در میان نیست الا الحق تعالی و تقدس. و آن کس یعنی آدمی عاقل ذی شعور یا ملائکه یا جنیانی که از این بلبل و نغمه تعریف و تحمید می نمایند و پاسدار این واقعیت می باشند در حقیقت نیز اسمایی بیشتر نیستند که بر روی حق و جمال مطلق حق پوشیده شده و آن را عنوان بخشیده و اسم و حد و رسم برای ذات و صفت و فعل مقدسش به وجود آورده است. انسان و جن و فرشته اسماء حق می باشند نه حق. اسم را بردار که تو بر روی آن نهاده ای، غیر از حق چیزی در میانه نیست. این است معنی الحمدلله که در شبانه روز بارها و بارها در نمازها و غیر آن و در قرآن و غیر آن بر زبان جاری می نماییم. و ملاحظه فرمودید که ما مطلبی را از خارج نه آیه‌ای و نه روایتی و نه شعری و نه گفتار مرد عارف و زنده دلی را شاهد برای این مدعا نیاوردیم. این معنی لطیف از خود متن اطلاقی حمد و از اختصاص آن به خداوند به دست آمد. حصر حمد در ذات الله تعالی و حصر تسبیح و حصر تکبیر و حصر تحلیل ما و حصر علم و قدرت و حیات و سایر اسما و صفات حق متعال از این قبیل است که در قرآن کریم به همین منوال در آیات مبارکات منزله از آسمان قرائت می کنیم: هو الحی القیوم، هو العلی العظیم، هو الرحمن الرحیم، هو العلیم الحکیم، هو القاهر فوق عباده، هو القادر، و امثال آن که سراسر این کتاب آسمانی و وحی مبین الهی را فرا گرفته است. شما را به خدا سوگند آنچه را که از اولین و آخرین اهل معرفت و مشتاقان و والهان و عاشقان و واصلان جمال و جلال حضرت احدیت گفتند و میگویند آیا میتوان برای آن معنا و مفهوم و مراد و مفادی غیر از همین لفظ مبارک الحمدلله تصور نمود؟ اما چه فائده و چه نتیجه؟ اسفاور نیست که با وجود این آیه مبارکه در قرآن کریم و که ای من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون و چه بسیار آیات و نشانه هایی در آسمان ها و زمین وجود دارند که ایشان پیوسته بر آن مرور می کنند و می گذرند در حالی که از آن نشانه ها و علامت های توحید حق اعراض دارند و اکثریت مردمی که ایمان به خدا آورده اند ایمان نیاورده اند مگر آن که ایشان مشرک هستند باز هم بر انکارمان بیفزاییم؟ معنی وجود حق تعالی در موجودات چیست؟ یعنی این گل و سنبل، این بلبل و این توتی، این کبوتر و این مرغابی، این بوته و این درخت، این نجم و این گیاه و شجر، این آب و این آبشار، این ابر و این باد و این باران، این سبزه و این چمن، این مرغ و این دشت بی پایان، این آدمی و این زاد و ولد، این خورشید و این آفتاب، این آسمان و این ستارگان درخشان و و و آنقدر که دلت می‌خواهد از قبیل این گونه اینها بر سر هم کن که تا در سور نفخ بدمد همه اینها یک خدا بیش نیست، یکی است، وحده لا اله الا هو. اینها همگی آیه ها و علامت ها و آیین ها برای ارائه ذات اقدس وی هستند. اما صد حیف که با وجود آنکه از امثال آنها و هزاران و هزاران امثال آنها در برابرشان پدیدار می گردد و به نصف العین مشاهده می کنند، آنها را مستقلن نگریسته عنوان علامت و نشانه حق را از آن می سترند و خدا را نمی بینند. گل و سبزه و انسان و حیوان می بینند و بس. این اسامی را از روی غفلت تعمدی و شهوت و غضب و حس استکبار طلبی و خودمنشی و خودفرمان روایی و خودنگری چنان دارای قدرت و استحکام نموده اند که خدایی دیگر در میانه باقی نمانده است. چنان به این اسامی پوچ و بدون اعتبار که هستی آنها از خداوند است و بس عنوان استقلال داده اند که خدا در میان اینها محجوب و پنهان گشته است، در حالی که خداوند است در میانه و بس. این عناوین و اسامی پرده‌هایی بر روی حقیقت مقدس او هستند. پرده را کنار بزن و خدا را ببین. اوست حقیقت گل، اوست حقیقت بلبل، اوست واقعیت انسان و فرشته، اوست اصل و اعتبار جن و سایر موجودات سرشته شده. بنابراین تا این حجاب استقلال نگری باقی است، شرک بر او باقی است. گرچه اکثریت مردم جهان اسلام آورده و ایمان به خدا داشته باشند، تا این پرده باقی است، بدون شک و تردید، بدون تعارف و گزاف سرائی همه مشرک هستند. نگویید، این شرک، شرک خفی است در مقابل شرک جلی و اسلام دعوتش و جهادش و آیینش برای برانداختن شرک جلی از پرستش اصنام و اوثان بوده است. بت‌ها و بت‌خانه ها را ویران کرده است. پاسخ آن است که اسلام برای برانداختن همه اقسام شرک آمده است، نه خصوص بت‌پرستی خارجی و شرک جلی. آیات قرآن و این مکتب و آیین هر گونه شرک را می زداید و منتفی می نماید. غایت الامر چون جهاد و کشتار برای معتقدین به اوهام و استقلال نگران غیر قابل امکان می باشد، لحاظا به جهاد بر شرک جلی اکتفا کرده است. و آن کس که بدان اکتفا کند از ظواهر و مظاهر و منافع و اجتماعیات اسلام بهره‌مند می شود، اما از بهشت حقیقی و مقام لقاء و رضوان و تکامل مراتب استعداد و قابلیت خود به نقطه انسانیت و فعلیت واقعی بی بهره و نصیب است. بنابراین شرک خفی هم به مانند شرک جلی دارای اهمیت است و انسان نباید خدای ناخواسته آن را کوچک و حقیر بشمارد و بدان با دیده بی اعتنایی نظر نماید تا عیاذا بالله عمرش سپری شده و خداوند را در مظاهر و مجالی محبوس کرده باشد که در حقیقت خودش محبوس و زندانی گشته است. هر پرده حجابی برای وی یک زندان است. و اما تفسیر و مفاد الذی لم یتخذ ولدا، آن کس که برای خود فرزندی را بر نداشته است، همان معنی لم یلد می باشد که در سوره اخلاص وارد است. یعنی خداوند بچه نزاییده است و معلوم است که معنی لفظ ولد بنابر جعل الفاظ برای معانی عامه آن است که چیزی از چیز دیگری بیرون آید که مانند همان چیز دارای اصالت و واقعیت باشد و پس از بیرون شدن نیز رابطه اش را با آن قطع نماید و جنبه استقلال در وجود برای خود بگیرد. اعم از آن که در انسان این امر تحقق پذیرد یا در حیوان یا در نبات یا در جماد یا در جن و یا در سایر موجوداتی که در آنها این امر امکان داشته باشد. این تولد اختصاص به خصوص شکم داشتن خارجی و بیرون دادن در خارج به نحو معمول و متعارف در انسانی که بچه می‌زاید و یا حیوانی که تخم می‌گذارد ندارد، زیرا اینها همگی از مختصات مصادیق و موارد است و ابداً در تحقق معنی عام آن مدخلیت ندارند. بنابراین اگر فرض کنی موجودی ملکوتی همچون فرشته یا بر بالای جمیع موجودات مجرده که خداوند تبارک و تعالی وجود دارد، اگر با مجرد اراده و مشیت خود موجودات مستقلهی در وجود و یا در صفات و یا در افعال و یا در ابتدا و یا در انتها و یا در اصل تکون و یا در ادامه و بقا که دارای هستی به خود و استقلال فلجملهی باشند به وجود بیاورد، این ایجاد دارای معنا و مفهوم تولد خواهد بود و از جانب همان مبدأ مجرد و نورانی و بسیط مشهون به عنوان تولید می گردد. آیه مبارکه الذی لم یتخذ ولدا و آیه لم یلد و سایر آیاتی که درباره عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام و درباره برخی از فرشتگان واسطه به رأی مشرکین وارد شده است و قرآن مجید آنها را ابطال می نماید، همه راجع به این حقیقت است که آنها وجود استقلالی ندارند و در ذات و صفات و افعال فقط مظهر و مجلای ذات اقدس او می باشند. بنابراین جمیع عوالم امکان که دارای اسامی مختلف و شؤون متفاوتی هستند، همگی ظهورات آن ظاهر و مجالی تجلیات آن مجلا می باشند. و از آنجا که ظهور ظاهر و مجلای وجود غیر از اصل وجود و ذات هستی چیزی نیست و عناوین و اسماء عدیده موجب کسرت واقعیه که خود نمی شوند، در عالم وجود و حاق خارج یک هستی بیشتر نمی تواند متصور باشد و جمیع این هستی تولد شده از حق اصیل و اصل الوجود نمی توانند بوده باشند. بنابراین اصل الوجود این عوالم گسترده امکانی غیر از وجود اقدس واجب الوجود چیزی نیست و اگر عنوان امکان و آیه و ظهور و تجلی برداشته شود، غیر از حق تبارک اسمه و تعالی مجده اصالتی و حقیقتی و وجودی نمی ماند. یعنی جمیع عوالم خود اوست و غیر از حق نیست. این است معنی لم یلد و الذی لم یتخذ ولدا که با صریح‌ترین بیان و بلیغ‌ترین برهان وحدت وجود را اثبات می‌کند. و این است معنی ابیات عارف بزرگوار ما شیخ محمود شبستری اعلی الله درجته که در پاسخ سؤال چرا مخلوق را گویند واصل، سلوک و سیر او چون گشت حاصل، اینطور سروده است: وصال حق ز خلقیت جدایی است، ز خود بیگانه گشتن آشنایی است. چو ممکن گرد امکان برفشاند، به جز واجب دیگر چیزی نماند. وجود هر دو عالم چون خیال است، که در وقت بقا عین زوال است. نه مخلوق است آن کو گشت واصل، نگوید این سخن را مرد کامل. عدم کی راه یابد اندر این باب، چه نسبت خاک را با رب ارباب. عدم چه بود که با حق واصل آید، و زو سیر و سلوکی حاصل آید. تو معدوم و عدم پیوسته ساکن، به واجب کی رسد معدوم ممکن. اگر جانت شود زین معنی آگاه، بگویی در زمان استغفر الله. ندارد هیچ جوهر بی عرز عین، عرز چه بود ولا یبقا زمانین. تا می رسد به اینجا که فرموده است: نظر کن در حقیقت سوی امکان، که او بی هستی آمد عین نقصان. وجودن در کمال خیش ساریست، تعینها امور اعتباریست. امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار یک چیز است معدود. جهان را نیست هستی جز مجازی، سراسر کار او لهو است و بازی. و اما درباره تفسیر و مفاد ولم یکن له شریک فی الملک، در سلطنت و دائره فرمان روای خیشتن شریکی ندارد، باید گفت چون وجود او اصیل و دارای وحدت به صرافه می باشد، بنابراین فرض شریک برای وی محال است. و این است ماحصل برهان صدیقین که بر وحدت وجود قائم و بدان است که شبهه ابن کمونه مندفع می گردد. وجود او لم یزلی و لا یزالی است و لا یتناهی است به ما لا یتناهی. بنابراین فرض وجود دیگری در برابر او به هر عنوان و رسمی محال است، خواه شریک و معین او در ملکوت بوده باشد و یا در عالم ملک. هر وجود مستقلی در مقابل او معدوم و مالایمکن است، و وجودهای غیر مستقله که آیات و اسامی و عناوین او هستند به وی بازگشت می کنند و چیزی غیر او نمی توانند بوده باشند. عنوان شریکم فی الملک اطلاق دارد. هر گونه صاحب اراده و اختیاری اگر در برابر وی فرض گردد، بر آن شریک در ملک صدق نموده و آیه آن را ابطال می کند. مرحوم حکیم حاجی سبزواری در شرح الاسما او شرح دعاء الجوشن الكبير در جواب شبهه ابن کمونه از صدر المتعلهین قدس سره بعد از بیان و گسترش مطلب نقل می کند که او فرموده است: والحق فی الجواب انه اذا کان للشیء سان فی الوجود لم یکن صرفا، و الواجب تعالی لما کان بسیط الحقیقه وجب ان یکون جامعا لجمیع الخیرات و الکمالات و الا کان مستاقا لحصول شیء و فقد شیء فیلزم الترکیب فی ذاته من جهت وجوبیت و اخرى امکانیت او امتناعیه کما ذکره صدر المتعلهین قدس سره فی السفر الاول من الاسفار انتها. از جبرائیل و مقام روح که اعظم از جبرائیل است گرفته تا کوچکترین موجود زی شعور همچون مور و ملخ، اگر در آنها چه در اصل وجودشان و چه در افعال و آثارشان به قدر یک سر سوزن استقلال و خودیتی در اراده و کارکرد و اختیار و مشیتشان فرض نماییم، منافات با اطلاق و عموم و عدم تناهی وجود حق تبارک اسمه در ملک و فرمان روایی دارد و آیه آن را رد می نماید. پس تمام اختیارها و اراده ها مندک که در اختیار و اراده اوست و ظلی از آن نور و سایه از آن خورشید وجود عالمتاب می باشد. چرا که اراده و اختیار استقلالی یک دانه مورچه به اختیار و اراده حق متعال حد می زند، یعنی آن را محدود می کند. فرض کنید اراده و اختیار حق را چنان گسترده و وسیع بدانیم که بر اراده و اختیار جمیع عوالم از مجردات و مادیات غلبه و سیطره پیدا نموده بر اراده حضرت روح و فرشتگان مقرب غالب آمده و در تمام عوالم نزولی تا اینجا همه جا و همه جا را فرا گرفته است، ولی فقط به این یک عدد مورچه ضعیف غیر قابل رؤیت که رسیده است متوقف گشته و بدو اراده و اختیاری مستقلن، یعنی منحاز و جدای از مشیت و اراده خیش عطا فرموده است. در اینجا مطلب ما باطل و کمیت ما لنگ می شود. چرا؟ به جهت آن که وجود یک ذره نامرئی و غیر قابل حساب هم موجب تهدید و تقیید آن سعه اراده و آن اطلاق مشیت و اختیار وی می گردد. زیرا بالفرض شما به این یک دانه مور اراده مستقلی داده اید و آن را مندک در اراده خدا ندانستید. بنابراین آن اراده و اختیار مفروض لایتناهی به اینجا که می رسد خود به خود حد می خورد و تقید پیدا می نماید، یعنی متناهی سر از آب در می آورد. و این خلف است که شما در گفتار وی را لایتناهی اتخاذ کردید، اما در عمل سبغه تناهی به وی زدید. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. و نمی خواهید شما مگر آن که خدا بخواهد، تحقیقا خداوند علیم و حکیم است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. و نمی خواهید شما مگر آن که خدا بخواهد که او پروردگار عالمیان است. و در این باب نیز شیخ عارف شبستری فرموده است: کدامین اختیاری مرد جاهل، کسی را کو بود به ذات باطل. چو بود توست یک سر جمله نابود، نگویی که اختیارت از کجا بود. کسی کو را وجود از خود نباشد، به ذات خیش نیک و بد نباشد. کرا دیدی تو اندر جمله عالم، که یک دم شادمانی یافت بی غم. کرا شد حاصل آخر جمله امید، که ماندن در کمالی تا به جاوید. مراتب باقی و اهل مراتب، به زیر امر حق و الله غالب. مؤثر حق شناسن در همه جای، ز حد خیشتن بیرون من پای. ز حال خیشتن پرسین قدر چیست، و از آنجا بازدان کهل قدر کیست. هر آن کس را که مذهب غیر جبر است، نبی فرمود کو مانند گبر است. چنان کان گبر یزدان وهرمن گفت، همین نادان احمق ما و من گفت. به ما افعال را نسبت مجازی است، نسب چبود حقیقت لهو و بازی است. باری در اینجا ذکر دو مطلب بسیار مهم ضروری به نظر می رسد. نخست آن که مراد شیخ عارف ما از جبر مستعمل در بیت مذکور، هر آن کس را که مذهب غیر جبر است، نبی فرمود کو مانند گبر است، جبر مصطلح در کتب کلامیه که معتقد اشاعره است نمی باشد، بلکه مراد وحدت حق تعالی به طوری که اختیار استقلالی را از انسان سلب کند، خواه آن اختیار به نحو تفویض باشد و خواه به نحو اکتساب می باشد. و این همان معنی الامر بین الامرین است که با وجود اختیار آن را عین اختیار حضرت حق تعالی دانستن است، یعنی وحدت میان مفهوم و مصداق اختیار انسان و اختیار حق متعال و دلالت بر معنا و مفاد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. مرحوم حاجی سبزواری در شرح الاسما در این باره فرموده است: ولیس معنا الامر بین الامرین انه مرکب من الجبر و تفویض به ان یکون فیه شوب من هازا و شوب من زاک کل حرارت الفاتره بل الفعل بسیط محض به معنا انه تسخیر محض فی عین کونه اختیار محض و اختیار بحت فی عین کونه تسخیر محض کما قیل از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام همه جام است و نیست گویی می یا مدام است و نیست گویی جام و فی اشعار العارف الجامی قدس سره السامی باده نهان و جام نهان آمده پدید در جام عکس باده و در باده رنگ جام رق و زجاجو انتها. شاهد بر این دعوی استشهاد اوست به کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرموده است القدریت و مجوس و هازه الامه، کسانی که تقدیرات را منوط به اختیار انسان می دانند و وی را صاحب اختیاری از خود گرچه فی الجمله باشد در مقابل پروردگار اعتقاد می کنند مجوسیان این امت هستند و حضرت با این گفتار در صدد آنند که کلام معتزله که قائل به تفویض می باشند و کلام اشاعره که اختیار را مکتسب انسان می دانند هر دو را ابطال و نفی نمایند، زیرا مجوسیان قائل به دو مبدأ یزدان و اهریمن هستند برای افعال خیر و افعال شر. اینان نیز قائل به مبدأ خیرات که خدا باشد و قائل به سیئات و قبائح که ناشی از اختیار استقلالی انسان است می باشند. بنابراین هر دو دسته قائل به دو مبدأ اصیل برای خوبی ها و بدی ها هستند و هر دو مشابه و مماثل یکدیگرند. در اینجا آیت الله زاده بهبهانی وحید آقا محمد علی کرمانشاهی به اشتباه رفته و مراد از کلمه جبر را همین معنی معروف ما پنداشته است و لحاظا به شبستری و محی‌الدین در استعمال این لفظ خورده گرفته است. سید محمد باقر خانساری گفتاری را از آقا محمد علی بهبهانی در کتاب مقام الفضل او در پاسخ کسی که از وی از ادله قائلین به وحدت وجود سؤال نموده است نقل کرده تا میرسد به اینجا که او میگوید و نیز محی‌الدین مذهب جبر را به جمیع عرفا داده و شبستری در گلشن راز نیز گفته است هر آن کس را که مذهب غیر جبر است نبی گفتا که او مانند گبر است و اینک دانستیم که نسبت جبر چه به شبستری و چه به محی‌الدین ناشی از قصور دقت در معانی راقیه کلمات آنان و قصر نظر بر خود لفظ بوده است. دومان که نظیر این امر اشتباهی است که برای ثقة المحدثین حاج میرزا حسین نوری در مستدرک رخ داده است در استعمال کلمه اتحاد که عرفای شامخین آن را در گفتارشان آوردند و از بالاترین مقامات در راه سیر و سلوک قبل از مقام وحدت و مقام فناء فی الله می باشد و مرحوم نوری آن را به اتحاد باطل یعنی یکی شدن حق متعال با سالک الله با وجود حفظ دوئیت برداشت نموده است و لحاظا بر عرفاء شامخین همچون با یزید بسطامی و شقیق بلخی و معروف کرخی اعلی الله تعالی درجاتهم در استعمال این لفظ حمله نموده است و بر ابوالفتوح رازی و علی ابن طاووس و شهید ثانی رضوان الله تعالی علیهم ایرادی وارد ننموده است چون در کلامشان لفظ اتحاد را استعمال نکردند، با وجود آن که امثال این دست از علماء اعلام پیرو همان دست از عرفای شامخین بوده و در اعتقاد و عمل نیز به مقام اتحاد معترف بودند. شاهد سخن ما در این موضوع عبارت و انشاء خواجه نصیرالدین طوسی است در کتاب نفیس اوصاف الاشراف که صریحاً اتحاد را یک مقام و منزل دانسته است و برای تبیین و تشریح این مطلب لازم است اولاً عبارت خواجه اعلی الله مقامه را نقل کنیم و سپس به دنبال آن عبارت مرحوم حاجی را بیاوریم تا فرق میان این دو نسبت روشن گردد و معلوم شود که امثال با یزید بسطامی با آن علو رتبه و شاگردی امامان بالمباشره در استعمال این کلمه راه جزاف نپیموده اند و نسبت غلط و کفر و ارتداد به آنان دادن ناشی از تسریع قلم طغیان و عجله در محاکمات می باشد. خواجه نصیرالدین در فصل پنجم از آن کتاب با عنوان کلمه اتحاد مطلب را گشوده است و به دنبال آن این طور آورده است. قال الله تعالی سبحانه لا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو و با خداوند معبود دیگری را مخوان، معبودی نیست مگر او. توحید یکی کردن است و اتحاد یکی شدن. آنجا ولا تجعل مع الله الهن آخر و قرار مده با خداوند معبود دیگری را و اینجا لا تدعو مع الله الهن آخر. چه در توحید شائبه تکلفی هست که در اتحاد نیست؟ پس هرگاه که یگانگی مطلق شود و در ضمیر راسخ شود تا به وجهی به دویی التفات ننماید، به اتحاد رسیده باشد. و اتحاد نه آن است که جماعتی قاصر نظران توهم کنند که مراد از اتحاد یکی شدن بنده با خدای تعالی باشد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. و بلند مرتبه است خداوند از آن چرا که میگویند به بلندی بزرگ و با عظمتی، بل آن است که همه او را ببینند بی تکلف آن که گوید هر چه جز اوست از اوست، پس همه یکی است، بل چنان که به نور تجلی او تعالی شأنه بینا شود غیر او را نبیند، بیننده و دیده و بینش نباشد و همه یکی شود. و دعای منصور حلاج که گفته است بینی و بینک انی ینازعنی فرفع به فضلک انی من البینی مستجاب شد و انیت او از میان برخاست تا توانست گفت انا من احوا و من احوا انا. و در این مقام معلوم می شود که آن کس که گفت انا الحق و آن کس که گفت سبحانی ما اعظم شأنی نه دعوی الهیت کرده اند، بل دعوی نفی انیت خود و اثبات انیت غیر کرده اند و هو المطلوب. انتها.